أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. در آستانه عید بزرگ بشریت و انسانیت، عید مبعث، مبعوث شدن پیامبر بزرگوار خاتم برای نجات انسانها از یوغ ظلم و ستم و خودخواهی و هواهای نفسانی، بر همه پویندگان طریق رسالت تبریک و تهنیت باد. عزیزان می دانند نبوت یک سفارت ربانی و مسئولیت الهی است و هر پیامبری از ناحیه خدای متعال معین میشه تا بشر رو در طول زندگی با راهنمایی های خود امداد و پشتیبانی بکنه و مسلماً خداوند هم از میان بندگانش کسی را برمی‌گزیند که از ویژگی های بیمانندی برخورداره، توانمندی های فوق العاده ای که او را به گونه ای شایسته برای انجام مسئولیت های بزرگی که از او خواسته شده است قرار می دهد. بنابراین کسی که از ناحیه خدا فرستاده شده باید رسالت و اهداف اون رو درک بکنه و بر ایفای نقشی که از او خواسته شده، هم در قلمرو دریافت و تبلیغ و هم در قلمرو تبیین و اجرا و هم در قلمرو دفاع و حراست از کیان آیین آسمانی و وظیفه رسالت توانایی لازم رو داشته باشه. همه این مسئولیت‌های سنگینی که برای یک پیامبر تعریف میشه، ویژگی‌هایی مانند دانش و بینش، سلامت نفس، نهاد سالم، صبر و شکیبایی و استقامت، شجاعت و بردباری، تضرع و بندگی کردن در بارگاه ربوبی و ترس فقط از خداوند و همینطور اخلاص و عصمت نیاز داره. بسیار طبیعی است که پیامبر مکرم اسلام که نامزد مسئولیت بزرگ ختم رسالت است، باید قبل از پذیرش چنین مسئولیتی برای پذیرش و اجرای اون آمادگی کامل داشته باشه. فلذا پیامبر خاتم با تمام وجود همه لوازم پذیرش بار این مسئولیت سنگین از سوی خداوند رو به دست آورد و قبل از مبعوث شدن به رسالت از همه پیچیدگی‌های لازم برای عملی ساختن این مسئولیت ربانی برخوردار بود. آیه 73 سوره مبارکه انبیا که خدمت عزیزانم تلاوت کردم در رابطه با بعثت انبیا می‌فرماید نه این است که هر کسی صلاحیت و شایستگی رسیدن به این جایگاه و موقعیت رو داشته باشه، نه. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم رو هدایت میکنند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، انجام دادن همه کارهای نیک رو به اونها وحی کردیم، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، همچنین به اونها وحی کردیم که نماز رو به پا دارند و عبادت مالی یعنی زکاتشون رو پرداخت کنند. و کانو لنا عابدین، اونها تنها ما رو پرستش می کردند. از نظر بلاغی عزیزان می دونند وقتی در این کانو لنا عابدین، لنا که جار و مجروره بر عابدین که متعلقش مقدم شده، افاده حصر و اختصاص داره. یعنی انبیا که به این جایگاه می رسند فقط و فقط ما رو پرستش می کردند. پس پیامبر در 27 رجب بنا به نقل معروف این مسئولیت خطیر رو عهده‌دار شد و باید به همه بشریت در طول تاریخ فرارسیدن چنین روزی رو که روز کمال انسانیت است تبریک و تهنیت گفت. امیدوارم انشاءالله ایدی همه ما تعجیل در ظهور و قرار گرفتن در زمره پیروان واقعی پیامبر و اهل بیت اون حضرت باشد انشاءالله. اما بحثمون در مسئله چهارم از مسائل وقوف در عرفات بود. در این مسئله چهارم فرع اول این بود که لو نفر عمدن من عرفات قبل الغروب الشرعی و خرج من حدودها و لم یرجع فعلیه الکفارت به بدنه. و عرض کردیم که این حکم مورد اتفاق نظر و اجماع بین فقهای شیعه است و در این حال از روایات استفاده میشه. اولین روایتی که در این زمینه بررسی کردیم صحیحه مسمع از امام صادق علیه السلام بود. که اولا فی رجل نفاض من عرفات قبل غروب شمس روشن بود و بعد در فراز بعدی فرمودند که اگر او متعمدن این کار رو کرده باشه باید یک شتر رو قربانی بکنه با تقریبی که برای این روایت داشتیم. اما بریم سراغ روایت دوم که مرسله حسن ابن محبوبه، که حسن ابن محبوب از مردی که اون رو از امام صادق نقل کرده روایت میکنه. آدرس این مرسله باز در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 23 از ابواب احرام الحج و الوقوف به عرفه است به عنوان حدیث دوم. شیخ عاملی می فرماید که و به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوبی که عرض کردیم توثیق خاص داره و گفتند جلیل القدر است و از جمله ارکان چارگانه عصر خودش، به عنوان یکی از اصحاب اجماع شمرده شده و همینطور توثیقات عامه شامل حال اوست. ان رجلن ان ابی عبدالله، به واسطه مردی که همین ان رجلن باعث شد که اون رو مرسله حساب کنیم، گویا از خود امام صادق نقل بکنه، فی رجلن افاد من عرفات قبل ان تغرب الشمس، ما نحن فیه رو داره میگه، قبل از غروب شرعی آفتاب از سرزمین عرفات کوچ کرده و رفته. قال امام صادق علیه السلام فرمودند علیه بدنه، یک شتر باید به عنوان کفاره بده. فان لم یقدر علی بدنتن صام 18 یوما، اگر یک شتر نتونه کفاره بده باید 18 روز روزه بگیره، که این رو حالا در فرازهای بعدی خواهیم رسید بدلیت 18 روز روزه از یک شتر و کیفیت گرفتن این 18 روز روزه رو. خب به هر حال پس اینجا هم فرمود علیه بدنه. و سومین روایتی که در این زمینه خدمت عزیزان عرض بکنم صحیحه سریس الکنانی است از امام باقر علیه السلام. سند رو ببینید، محمد ابن یعقوب از کافی کلینی داره نقل میکنه، مرحوم شیخ عاملی این روایت رو، و کافی کلینی ان عدت من اصحابنا که گفتیم بر اساس بررسی که صورت گرفته هر جا از این تعبیر مرحوم کلینی استفاده میکنه ضعفی در سند نیست و سند در مرتبه بالاست، چون معلوم اون اصحاب منظورش کیا. منطقه عدت اصحابنا از دو نفر نقل می کنن، ان سهل بن زیادن و احمد بن محمد. خب اگر سهل بن زیاد تنها بود در این طبقه موجب ضعف سند می شد و صحت می انداخت سند رو. چون مشهور اینه که مورد وثوق نیست، تضعیف شده. ولی در کنارو احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم هست که شیخ و فقیه و وجیه شیعه است و مورد وثوقه، و او از حسن ابن محبوب نقل میکنه که در حدیث قبل عرض کردم، او از علی ابن رعابی نقل می کند که توثیق خاص داره و او را شخصیت جلیل القدری می دانند و در این حال توثیقات عامه هم شامل حالشه. و علی ابن رعاب ان زریس الکناسی، او را با تعبیرات بلندی مثل این که آدم خیرخواهی بوده، خیر، آدم دانشمندی بوده، فاضل و مورد اعتماد بوده، ثقه توصیف می کنند. زریس کناسی ان ابی جعفرین از امام باقر علیه السلام داره نقل می کنه. قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، یه سؤال کردم از مردی که قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ کرده. حکمش چیه؟ قال امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند علیه بدنتون ینهرها یوم النهر، بر عهده او یک شتره، پس یک شتر به عنوان کفاره این گناهی که مرتکب شده باید بده، و این شتر رو ینهرها یوم النهر، در روز عید قربان که روز نهر است، روز قربانی کردن است، این شتر رو نهر میکنه. بعد هم در ادامه فهمد فإن لم یقدر صام ثمانیت ای عشر ایام یا یوما، اگر قادر نبود 18 روز روزه بگیره، به مکته او فی الطریق او فی اهله، که عرض کردم این فراز رو حالا بعد خواهیم رسید. پس توجه فرمودید اون چه که به عنوان کفاره افاضه قبل از غروب از سرزمین عرفات ثابته یک شتره. در این روایاتی هم که برای فرع اول آوردیم دیدید در همه تعبیر بدنه و کفاره بودن یک شتر وارد شده بود. پس کفاره بودن یک شتر از روایات مستفیضه استفاده میشه. البته در اینجا مرحوم یحیی بن سعید در کتاب الجامع خودش گویا تعبیرش با دیگران متفاوته. ایشون فهمان که فَإِنْ اَفَاضَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَمْ يَرْجَعْ فَعَلَيْهِ بَدَنَهُ. ابتدا مثل بقیه فقها اون چه که از روایات متضافره و مستفیضه استفاده میشه بیان میکنه، و اون این که اگر از روی علم و عمد با علم به این که کوچ کردن قبل از غروب شرعی از سرزمین عرفات حرام است، آمدن از اون سرزمین کوچ بکنه ولم یرجع و برنگردد، فعلیه بدنه، کفارش یک شتره. اما در کنار همین فرمایش فهمد و روی شاتون، روایت هم شده که حکم چنین فردی کفاره دادن یک گوسفند. ایشون رویشات رو آورده، اما ما روایات رو دیدیم از روایاتی که در دسترس ماست و بررسیشون هم کردیم بعضیا رو، کفاره بودن گوسفند برای افاضه قبل از غروب شرعی از سرزمین عرفات استفاده نمیشه. البته تعبیری که مرحوم شیخ هم در کتاب الخلاف جلد دوم صفحه 339 به عنوان مسئله 157 آورده، ایشون تعبیر لزمه دمون رو آورده. بعد وقتی برای این حکم، یعنی لزوم کفاره دادن یک گوسفند، تعلیل آورده گفته و اما لزوم الدم فطریقه اجماع الفرقه، و طریقت الاحتیاط. این که گفتیم لزمه دمون لازم است، خونی بده، گوسفندی به عنوان کفاره بده، راه اثبات لزوم دم در اینجا ایشون فهمد که اجماع فرقه و طریقه احتیاطه. خب چطور ایشون دارن میگن اجماع فرقه و طریق احتیاط لزوم دمه؟ توجیهش عزیزان اینه که این تعلیلی که مرحوم شیخ داره میاره ظاهرا تعلیل برای اصل وجوب کفاره است. در مقابل کسانی که میگن کفاره دادن در اینجا مستحبه، ایشون میگه نه، اون چه از اجماع علمای شیعه و اون چه از طریقه احتیاط استفاده میشه اینه که کفاره دادن در اینجا واجبه نه مستحب. پس این علت و تعلیلی که میاره تعلیل برای اصل کفاره دادنه. ایشون نمیخواد با این تعلیلش بیان بکنه که کفاره باید یه گوسفند باشه. تعلیل برای گوسفند بودن کفاره نیست. دلیل این برداشت ما هم اینه که با وجود روایات متضافره بر این که کفاره در اینجا یک شطوره، خب نمیشه گفت طریقه احتیاط گوسفنده. نخیر، میشه خلاف احتیاط اون وقت. خلاف احتیاط میشه. لذا ببینید همین برداشتی رو که ما خدمتتون عرض کردیم منظور نظر مرحوم صاحب جواهر هم قرار گرفته و ایشون هم در صفحه 29 از جلد 19 جواهرشون میفرمایند و لعل اطلاقه فی مقابلت من لم یوجب علیه شیئا من العامه. شاید این که ایشون شیخ لزوم کفاره را آورده نمیخواد بگه حتما گوسفند، نه، مطلق کفاره رو میخواد بگه واجبه در مقابل بعضی از عامه ای که میگن برای کوچه قبل از غروب شرعی چیزی ثابت نیست، کفاره ای نیست. بس به هر حال فرع اولی که در تحریر بود روشن شد. اما بریم سراغ فرع دوم. در ادامه حضرت امام خمینی به عنوان فرع دوم محل ذبح این کفاره رو و محل نهر این شتر رو بیان می کنند. فمن که یذبحها لله فی ای مکان شاء، این بدنه رو، این شتر رو که به عنوان کفاره میخواد بکشه، اولا لله باشه، به قصد قربت باشه، اونم فی ای مکان شاء، در هر جایی که خواست، میخواد تو مکه باشه، میخواد تو مسیر باشه، میخواد تو منا باشه، یا هر جایی. این تعبیر ایشون. البته میفهمید و الاحوت الاولا ایکون فی مکته، احتیاط مستحب این است که محل ذبح این کفاره در سرزمین مکه باشه. اما عزیزان توجه کنند، ما روایات رو در فرع اول دیدیم. اون چه که مقتضای اطلاق دو روایت صحیحه مسمع و مرسله حسن ابن محبوب بود بله، اطلاق اونها چون تعیین مکان نکردن برای ذبح این کفاره، از اطلاقشون استفاده میشه همون فراز اول، ای مکان انشاء. اما اون چه که از ظاهر صحیح زرعی سکناسی استفاده میشه، در اونجا داره علیه بدنتون ینهرها یوم النهر. چند دقیقه پیش خوندیم که چنین کسی باید یک شتر به عنوان کفاره بده، اونم ینهرها یوم النهر. ظاهرش اینه که خب به هر حال باید در یوم النهر همون سال این شتر رو به عنوان کفاره بده، و روشنه که محرم در روز عید قربان کجاست که میخواد این کفاره رو بکشه. خب معلومه که در مناست، پس نهر در منا رو باید مطابق با احتیاط دانست. و شاید این که حالا حضرت امام خمینی تعبیر کردن به این که والاهوت الاولا ان یکون فی مکه، تعبیر مکه رو، شاید در مقابل احتمال این که کسی گمان بکنه که بعد از برگشت از سفر در مسیر یا در وطن خودش این رو بکشه، ذکر کرده مکه رو، و الا خود شهر مکه یا منطقه مکه موضوعیت نداره. بهتر این بود که به فرمان در منا این کفاره ذبح میشه. لذا ببین شخصیتی مثل محقق خویی هم در صفحه 151 از جلد پنجم معتمدشون عبارتشون اینه: ثم ان البدنه تنهر یوم النهر فی منا. پس این شطوری که به عنوان کفاره کوچ از عرفات قبل از غروب شرعی کشته میشه، تنهر یوم النهر یوم العید فی منا، لقولهی، به خاطر اینکه امام باقر علیه السلام در همون صحیحه زرعی سکناسی فرمودند ینهرها یوم النهر، فرمودند علیه بدنه ینهرها یوم النهر. خب یوم النهر که گفته میشه، فإن المراد به هو اليوم الذي تنهر الناس فيه الإبل، یوم النهر همون روزی است که مردم به عنوان قربانی شتر رو قربانی میکنن، یعنی روز عید قربان. خب این بدنه رو هم به عنوان کفاره در همون روز نهر بکنن. خب مردم شتر رو کی قربانی میکنن، کی نهر میکنن؟ و من المعلوم روشنه که ان الناس ينهرون الابل فی منا یوم العید، روشنه که مردم شتر رو در سرزمین منا در روز عید قربان نهر میکنن. پس ولو اطلاق دو روایت مسمع و حسن ابن محبوب اینه که در هر جایی میشه این بدنه رو نهر کرد، اما ظاهر صحیحه زرعی سکناسی اینه که در روز نهر در منا باشه. لذا اگر میخواییم احتیاط بکنیم، احتیاط رو در منا باید قرار بدیم نه در مکه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.